چرا وقتی جمعه تموم میشه و شنبه میاد یه سری احساسات ناخوشایندی از درون برخی از ما بیدار میشه که همراه با استرس یا استرابه یا نگرانیه، یا برای برخی از ما همراه با بی‌انگیزگی و ناامیدیه، کسل بودن، بی‌حوصلگی، یا بر برخی از ما همراه با افکاری مثل وای کاش شنبه نمی اومد، کی حوصله داره بره سر کار، اه بازم شنبه اومد هستش. یا حتی برای برخی از ما تفاوتی نداره، یعنی انگار احساس خاصی نداری نسبت به این مسئله، بی تفاوتی. شروع هفته کاری که توی انگلیسی حالا روز اول هفته ماندی هست، یعنی دوشنبه هست، در انگلیسی بهش میگیم ماندی فیر یا ماندی انگزایتی یا ماندی سکریز یا ماندی بلوز. حالا اصطلاحش هر چی باشه، ما داریم به اون احساسات ناخوشایند منفی که در اول هفته تجربه میکنیم اشاره میکنیم و میتونه چیزی بسیار رایج باشه. حتی تحقیقاتی هم در این رابطه انجام شده. توی یک تحقیقی که در سال 2020 انجام شده و در مجله سیج انتشار یافته، محققین متوجه شدن که درصد بسیاری از کارمندای شرکت‌های مختلف رضایت شغلی بسیار پایین و استرس شغلی بسیار بالایی رو تجربه می‌کنن. تحقیقات مختلف به ما نشون میده که شروع هفته شنبه ها یا در میلادی دوشنبه ها میتونه برای ما ناخوشایندترین روز هفته باشه. به قدری این ناخوشایندی که استرس یا استرابی هم به همراه داره یا نگرانی به همراه داره میتونه تأثیر منفی در عملکرد ما بذاره که هم هفته خیلی ناخوشایندی رو شروع بکنیم و بهره‌وری کاریمون بسیار پایین بیاد و همچنین ترسای مختلفی رو تجربه بکنیم. حالا این سوال هست که اینا از کجا میاد؟ این احساسات ناخوشایند از کجا میاد؟ آیا واقعا شغل ما مشکل داره یا یه مشکلاتی در درون ما هست؟ و این چیزیه که میخوام در این اپیزود من آراز پور وطن روانشناس بالینی در موردش صحبت کنم. استرس و اضطراب اول هفته حالتیه که بسیاری از افراد در آستانه آغاز هفته کاری یا تحصیلی تجربه میکنن. این حالت با احساس نگرانی، تنش، عدم آرامش، استرس و اضطراب همراهه و به طور معمول در شبهای پایانی تعطیلات مانند شنبه ها یا یک شنبه ها و اوایل هفته مانند در واقع شنبه ها و دوشنبه ها بروز پیدا میکنه. اگر بخوایم که به علایمش اشاره کنم، من اینجا میخوام به 5 مورد اشاره کنم. اولیش فکر و خیال بیش از حد. احساس میکنی که ذهنت به طور مداوم به کارهای آینده و چالش‌های احتمالی فکر میکنه و نمیتونه اونا رو کنترل کنه. مدام توی ذهنت داری پیش بینی میکنی اگه این اتفاق بیفته، اگه اون کسی بیاد مثلا این چیزا رو بهم بگه و موارد از این قبیل. دومیش ناراحتی‌های جسمانیه که همراه با سردرد، دلدرد، حالت تهوع، تپش قلب یا درد عضلانی از علائم جسمیه که مرتبط با استرسه که در اول هفته ممکنه شما اونا رو تجربه بکنی. سومیش بیخوابی یا مشکلات خوابه. این میتونه هم در آخر هفته باشه، یعنی تو اون روز تعطیل که شما خواب‌آلودگی، احساس خستگی و کمبود انرژی رو تجربه کنی و احتمالاً شبش رو هم نتونی به قدر کافی بخوابی. هم میتونه در شروع هفته باشه، یعنی صبح که شروع میشی با کلی خستگی و انرژی پایین روزت رو شروع میکنی. 4 رومیش تحریک پذیری و خلق پایینه. ممکنه که شما یه احساس تحریک پذیری و کلافگی که همراه با احساس افسردگی ملایمه رو تجربه کنیم. این حالت ها معمولا در اثر نگرانی از شروع دوباره کارها بروز پیدا می کنه. و پنجمیش کاهش تمرکزه، که شما مثلا افکار مربوط به کار و استرس ها رو ممکنه به قدری زیاد تجربه کنی که تمرکز کافی نداشته باشی. وقتی میای کارت رو شروع میکنی، مدام به چیزهای مختلف فکر میکنی، یا حتی وقتی میخوای از خونه به سمت محل کار بری، احتمالاً یه سری چیزها رو اصلا فراموش بکنی، یا حتی گاهی تو فکر کنی که بسیار فراموشکار شدی و حافظت ضعیف شده و موارد از این قبیل. میخوام اینجا تأکید بکنم که من فقط به 5 تا از علایم اشاره کردم و میتونه علایم مختلفی هم وجود داشته باشه و این موارد هم برای تشخیص نیست، بلکه برای اینه که شما آگاهی پیدا بکنی از علایم جسمانیت، رفتاریت و احساسیت و بتونی که شناخت بیشتری از این موارد داشته باشی. حالا اگر بخوام که به دلایل بروز استرس و اضطراب اول هفته اشاره کنم، لازمه که حتما داخل پرانتز تأکید کنم که از هر فردی به فرد دیگر دلایل متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. من میخوام به چند مورد از اون رایج‌هاش اشاره بکنم. یکی از رایج‌ترین دلایل این استرس ها و اضطراب ها بروز فرسودگی شغلیه. فرسودگی شغلی یک حالتی از فسردگی روانیه که در اون فرد به خاطر استرس های طولانی مدت، فشارهای کاری طولانی مدت، دچار یک نوع ناامیدی و افسردگی کاری میشه که وقتی شروع هفته میاد، یعنی اون شنبه یا اون دوشنبه میاد، فرد کلی احساس ناخوشایندی که در پیشتر توضیح دادم رو تجربه میکنه. دومین دلیلش بار مسئولیتی و کارهای بسیار بیش از حد توان فرده. برای بسیاری از افراد شروع هفته با حجم کاری زیادی و وظایفی که ناتمام حتی به نظر میرسن همراهه. مواجهه با این مسئولیت ها میتونه باعث بروز استرس و اضطراب شدیدی بشه. سومین دلیل ترس از شکست و فشار بر عمل کرده بهتری، یعنی شما بترسی از این که نکنه شکست بخوری، اشتباه بکنی و از این طریق فشار خیلی زیادی روی خودت بیاری، که در اینجا میتونیم دلایلی مثل کمبود اعتماد به نفس یا ترس از اشتباه کردن و همچنین کاملگرایی یا بی‌نقص‌گرایی هم اشاره بکنیم. و اینطوری که بسیاری از افراد از اینکه نتونن به خوبی از عهده کارها بر بیان اضطراب پیدا میکنن، نگرانن از عملکرد ضعیف خودشون، یعنی که عملکرد ضعیفی داشته باشن، یا انتظارات بالایی که کارفرما، اون مدیر، اون رئیس یا اون کسی که قراره بهش یک کاری رو انجام بده، اون میتونه فشار زیادی داشته باشه تو محیط کاری یا حتی در محیط تحصیلی. شاید شما یک استادی یا یک معلمی بسیار کنترلگر، سخت گیر داری و میترسی از این که نکنه اون مثلا یک تسکی رو یا یک وظیفه رو به شما بده و شما نتونی از عهدش بر بیای، یا امتحانی از شما بگیره که شما نتونی از عهدش بر بیای. چهارمین عامل یا دلیل فشار اجتماعی و روابط کاریه، یعنی شما توی اون محیط کاری یا تحصیلی یک سری روابطی با افراد مختلف داری که در مواجهه با این روابط چالش هایی رو تجربه میکنی و این چالش ها میتونه برای شما به شدت استرس‌زا باشه. حضور در جلسات مختلف با همکاران یا مدیران یا حتی با مشتریان، یا حضور در کلاس‌های مختلف میتونه برای شما استرس‌زا باشه. اینجا لازمه داخل پرانتز اشاره کنم که اضطراب اجتماعی میتونه نقش تعیین کننده‌ای در این مسئله داشته باشه. شاید برای شما یک اختلال اضطراب اجتماعی وجود داره. اگر که اضطراب اجتماعی رو تجربه میکنی، حضور در محیط‌های اجتماعی برای شما بسیار بسیار تنش‌زا خواهد بود و لازمه که حتما براش روان درمانی دریافت بکنی. حتی اشاره کنم که حضور افرادی با ویژگی های رفتاری خودشیفته میتونه برای شما این مسئله رو تشدیدش بکنه. یعنی در ارتباط با آدم هایی که فشار اون کار یا تحصیل رو برای شما بسیار بالا میبره، میتونه برای شما این احساسات ناخوشایند رو به همراه داشته باشه. مثلا وقتی که میخوای بری سر کار، اون آدما، اون روابطی که با اونها داری، اون خاطرات یادت بیفته و در ناخودآگاهت این احساسات شکل بگیره که وای نکنه من دوباره این آدم رو میبینم، نکنه که دوباره میخوام برم سر کار با اینا سر و کله بزنم، کی حال حوصله‌شو داره، کی میخواد از عهده این همه سر کار بر بیاد. میدونی این موارد میتونه که برای شما احساسات استرس و استراب رو به همراه داشته باشه. پنجمین عامل نارضایتی شغلیه. یعنی شما در محیطی داری کار میکنی که از شغلت نارضایتی داری و اصلا دوستش نداری اون کار رو، کاریه که شاید تو خودت انتخاب نکردی، به اقتضای اون زمانه یا شاید مثلا از طرف خانواده تشویق شدی به این کار یا مجبور بودی یا توی محیط اطرافت همچین شغلی رایج بود، پدرت داشت این کار رو میکرد، تو هم رفتی دنبالش رو ادامه دادی و موارد از این قبیل. کاریه که شما ازش خوشت نمیاد، دوستش نداری، حالت به هم میخوره، ولی مجبوری انجام بدی، حالا برای یه سری دلایلی مثل دلایل مالی. این نارضایتی شغلی دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه، از جمله به مورد اول فرسودگی شغلی اشاره بکنم، میتونه به مورد چهارم یعنی روابط ربط داشته باشه، ولی در جای خودش در واقع یک عامل مهمی هست که ما لازمه اون رو بررسیش بکنیم. و ششمین عامل سبک زندگی ناسالمه. مثلا شما آخر هفته رو ممکنه که تغییراتی در ریتم خوابت داشته باشی، مثلا خیلی دیر بخوابی، صبح زود بیدار بشی، یا تغییراتی در برنامه غذاییت باشه، مثلا غذای ناسالمی رو میل بکنی یا شاید مشروباتی رو مصرف بکنی که در طولانی مدت تأثیر بسیار منفی به همراه داره، یا حتی میتونه از مصرف روانگردان ها، مصرف دخانیات هم باشه، نداشتن فعالیت فیزیکی کافی، ورزش نکردن، اینا همشون میتونن تأثیرات مؤثری در بروز احساسات ناخوشایند اول هفته داشته باشن. خب حالا ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه این استرس و اضطراب اول هفته رو کاهش بدیم، انقدر احساسات ناخوشایندی رو تجربه نکنیم، حالمون بهتر بشه؟ چند تا راهکار میخوام اینجا معرفی بکنم، اما میخوام تأکید بکنم که این راهکارها برای درمان نیستن. یعنی اگر که شما استرس و اضطرابت همراه با اختلالات اضطرابیه، مثلا پنیک اتک میشی، یا اینکه اضطراب اجتماعی داری، یا کمبود اعتماد به نفس داری، یا شاید افسردگی داری، اختلال افسردگی رو داری، این موارد میتونه برای شما کمک بکنه، ولی قطعا برای درمان نیست. درمانش رو حتما باید با یک درمانگر در جلسات درمانی شما طی بکنیم. اولین راهکارمون تفکیک زمان استراحت و کاره. یعنی شما آخر هفته ها رو یا وسط هفته ها رو، یک روز از هفته رو مخصوص تفریح کردن اختصاص بدی. بیای بگی که مثلا من جمعه ها رو یا یک شنبه ها رو میرم مثلا مسافرت، میرم پارکی، میرم توی مهمونی، پارتی یا هر چیزی، میرم و فقط خوش میگذرونم، دیگه اون کار و وظایف شغلی رو همه رو میذارم کنار، تفکیکش میکنم، میگم من اونجا قراره فقط تفریح بکنم. یه بخشی از روز رو هم ما باید برای تفریح کردن و استراحت کردن اختصاص بدیم. هر روز در حد 1 الی 2 ساعت، حالا نسبت به حجم کاریت و شغلیت، میتونی اینو تنظیمش بکنی که 1 ساعتی رو برای تفریح کردن، خوش گذروندن، وقت گذروندن با اعضای خانواده، با کسایی که دوستشون داری داشته باشیش. راهکار بعدیمون 1 برنامه‌ریزی مؤثره. قبل از این که هفته شروع بشه، شما احتمالاً حجم کاری خیلی زیادی پیش رو داری که استرس برات به همراه داره. میای یه برنامه‌ریزی واقع بینانه میکنی، نه اینکه افراطی باشه، بیش از توانایی های تو باشه. اگر تا حالا برنامه‌ریزی نمیکردی، برنامه‌ریزی رو برای چند ماه که تو تکرار بکنی، قلق توانایی ها دستت میاد، میفهمی که تو چه حد از یا چه حجم از کارها رو میتونی انجام بدی و بر اساس اون حجم برای خودت کار برمیداری. حالا شاید تو بگی که خب آقا من اصلا این حجم کار دست خودم نیست، یک کارفرما یا رئیسی یا یک معلمی هست که این حجم از کارها رو یا اون دروس رو به من داره محول میکنه. اوکی، این مورد رو ما خب تحت کنترلمون نیست، ولیکن تا جای ممکن لازم هست با اون فردی که این کارها رو یا وظایف رو به شما اول میکنه صحبت بکنیم، بگیم آقا من نمیتونم این هم از کار رو از عهدش بر بیام، نه بدنم میکشه، نه روانم داره میکشه، تأثیر گذاشته روی مثلا زندگی فردیم. اینو باید باش صحبت بکنیم. پس ما یه برنامه ریزی میکنیم برای کارهامون از قبل، بر اساس اون توانایی هامون، اون فشارهایی که تحمل میکنیم، میتونیم یعنی تحمل بکنیم، و بر اساس اون برنامه هم کارهامون رو انجام میدیم. حالا کار دیگهش اینه که اون سبک زندگی رو تو تغییر بدی. یکی این که اگر شما الکل مصرف میکنی، روانگردان مصرف میکنی، من پیشنهاد میکنم که یه تجدید نظر بکنی در این مورد. شاید اینا برای در موقت، در کوتاه مدت برای شما تفریح یا خوشگذرونی به همراه داره، اما من میتونم با اطمینان زیاد، با استناد بر تحقیقات علمی زیاد که در این مورد انجام شده، بهت این رو بگم که این موارد در طولانی مدت هم سلامت روانت رو به شدت میاره پایین، سلامت جسمانیت رو به شدت میاره پایین. بنابراین پیشنهادم اینه که یه تجدید نظر بکنی در این مورد. غذای سالم بخوری، خوابت رو تنظیم بکنی، به قدر کافی بخوابی، به قدر کافی هم در واقع سر موقع بیدار بشی. نیازی نداره که همه شب زود بخوابیم و صبح زود هم بیدار بشیم. هر کسی یک انرژی و ریتم خواب مخصوص به خودش رو داره. میتونی این رو پیدا بکنی، ببینی که کجا خوابیدن برای تو خوب بیدار شدن جواب بهتری میده. البته برخی از افراد هستن که بیدار شدن دست خودشون نیست، خب اینجا شما باید این خوابیدنه رو تنظیمش بکنی، یعنی زمان بیداریت مشخصه، مثلا باید شما 6 صبح حتما باید از خواب بیدار بشه. خب اینو تنظیم بکن که از شب قبلش حداقل 8 ساعت، 7.5 الی 8 ساعت بخوابی. خواب کامل ما معمولا بین 7 الی 8 ساعت هستش، از فردی به فرد دیگر هم متفاوته. راهکار بعدی ورزش و فعالیت بدنیه، یعنی یک روتین مشخصی شما برای ورزش کردن و فعالیت‌های بدنی داشته باشی. انجام فعالیت‌های جسمانی یا ورزشی نه تنها به کاهش استرس کمک می‌کنه، بلکه باعث تنظیم شدن هورمون‌های شما هم میشه. مثلا هورمون اندورفین رو در بدن شما فعال‌تر می‌کنه، سروتونین رو فعال‌تر می‌کنه، دوپامین رو فعال‌تر می‌کنه. اصلا بسیاری از وقتا استرس طولانی مدت در بدن این هورمون‌ها رو مختل می‌کنه فعالیتشون رو، و وقتی شما ورزش می‌کنی اینا خود به خود تنظیم میشن. حتی تحقیقاتی هم در این زمینه انجام شده که نشون میدن ورزش کردن به اندازه داروهای روانپزشکی میتونن در درمان برخی اختلالات مثل افسردگی تاثیرگذار باشن، یعنی به اندازه دارو میتونه درمان بکنه اختلالات رو، اینقدر مهمه ورزش کردن و تاثیرگذاره. و راهکار آخر که میخوام در موردش صحبت بکنم، یادگیری شیوه های خودمراقبتی روانی و اصول مدیریت هیجانات، مدیریت استرس هستش. بخوام اهمیت این موضوع رو با یک مثال به توضیح بدم و بگم که چقدر مهم خودمراقبتی روانی. یک تنگ آب رو تصور بکن، تصور کن ذهن تو یه تنگ آب بزرگه و این باید زلال و شفاف باشه، اما از نقاط مختلف یه چند تا شیلنگ بهش وصل شده که از هر کدوم یک آلودگی با یک رنگ خاصی داره بهش وارد میشه. مثلا از یه شیلنگ یه رنگ قرمز کدر داره وارد میشه، یا از یه رنگ، از یه شیلنگی یه رنگ نارنجی، از یکی دیگه یک رنگ قهوه‌ای، از یکی مشکی، و همینطور این مواد داخل اون شیلنگا که وارد میشه، مثلا یکیش استراب و استرس، یکیش فشار اجتماعی، یکیش وظایف کاری، همینطور اینا هی دارن تو این آب خالی میشن و این محتوای آب رو کدر و آلوده و تیر و تار میکنن. حالا تو با مراقبت روانی که انجام میدی، اون خود مراقبتی روانی باعث میشه که تو از یک شیلنگ بزرگتری آب سالم و شفافی رو وارد این تنگ بکنی و به مرور زمان بتونی که حجم کدر بودن و اون مواد آلاینده رو از این تنگ خالی بکنی. خود مراقبتی روانی به همین مقدار مهم هست. اگر تو هیچ کاری نکنی، این آلودگی ها کل تنگ رو پر میکنن و کاملا تیره و تار میشه که نهایتا تبدیل میشه به در واقع یک وضعیت نابسامان خیلی آشفته روانی. اما تو با خود مراقبتی روانی این آلودگی ها رو کاهش میدی. تو نمیتونی جلوی اون شیلنگا رو ببندی، یعنی نمیتونی بگی که این مثلا استرس استرابه نیاد هیچ وقت، یا یعنی نمیتونی بگی که مثلا این حجم کاری زیاد هیچ وقت نباشه. بالاخره یه سری چیزا هستن که از کنترل ما خارجن، مثلا افکار اتوماتیک، نشخوار فکری توی ذهن ما به صورت اتوماتیک داره اتفاق میفته و ما هیچ کنترلی روی اونا نداریم. نمیتونیم به ذهنمون بگیم که مثلا به آینده فکر نکنه، به احتمالات ناگوار فکر نکنه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم خود مراقبتی روانی، یعنی ما میتونیم یه کارهایی بکنیم، یه سری اقداماتی، فعالیتهایی رو بکنیم، برخی مهارتها رو یاد بگیریم که بتونیم از درون خودمون رو توانمند بکنیم و این فشارها رو کاهش بدیم، مثل همون آب شفاف و زلالی که وارد این تنگی میکنیم، و از این طریق یک تعادل روانی رو در ذهنمون، در روانمون برقرار بکنیم. حالا من این مبحث چون خیلی گسترده هست و موضوعات و ابعاد مختلفی رو در بر میگیره، من اینجا به صورت خلاصه گفتم، یعنی تأثیرات اون رو بیشتر گفتم. اما اگر که مایل هستین در این رابطه دانش خودتون رو افزایش بدین، مهارت‌های خودتون رو افزایش بدین، من دو تا پیشنهاد دارم برای شما. یکیش چالش خود مراقبتی روانی با اصول مایندفولنس که توی همین کانالمون موجود هست، 7 تا فایل که هم توش تمرین هست هم با اصول مایندفولنس. من مهارتایی رو به شما یاد دادم که میتونی اونا رو گوش بکنی و تمریناتش رو انجام بدی و یاد بگیری. همچنین ما در روزهای آینده قراره که یه دوره 7 روزه جدید رو شروع بکنیم که کاملا رایگان هست. مهارتایی رو اونجا به شما یاد خواهم داد که در واقع بسیار بسیار ضروری هست. توی اپیزود قبلی در مورد اون مهارت ها صحبت کردم، مثل مهارت های دیفیوژن که در واقع مهارت جدا کردن خود از افکار هست، یا مهارت حضور در لحظه حال، وصل شدن به لحظه حال. میتونین اون اپیزود رو هم گوش بکنین. در روزهای آینده قراره که دوره رو شروع بکنیم، حتما گوش به زنگ باشین. نگاه مهربونتون به کانالمون، به در واقع پیج اینستاگراممون باشه. اگر که این فایل و این اپیزود برای شما مناسب و مفید واقع شد، پیشنهاد میکنم که اون رو حتما به نزدیکان خودتون بفرستین تا افراد بیشتری این آگاهی رو کسب بکنن. مرسی که گوشای مهربون خودتون رو به من سپردین. تا یک اپیزود بعد، بدرود.